أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم محقق ایروانی و محقق اصفهانی و سید یزدی بود در رابطه با انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. من خلاصه مطالب دیروز رو عرض کنم. مرحوم ایروانی فرمود انما یحلل الکلام، یعنی انما یوجب الالتزام البیعی حلیت التصرف کما انه یوجب حرمت التصرف. الالتزام البیعی یوجب حلیت تصرف المشتری فی المبیع و تصرف البائع فی الثمن کما انه یوجب حرمت تصرف المشتری فی الثمن و حرمت تصرف البائع فی المبیع. محقق اصفهانی هم همین مطلب رو مطرح کرد، منتها ارتباط این مطلب رو با سؤال سائل در روایت خالد بن الحجاج این گونه توضیح داد. اگر توضیح داده نمی شد وجه ارتباط این جمله با سؤال سائل، اشکال می کردن که این معنا برای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام معقول، ولی چه ارتباطی با سؤال سائل دارد؟ محقق اصفهانی فرمود وجه ارتباط این است که امام از سائل پرسید، از راوی خالد بن الحجاج پرسید، شما که میگویی شخصی نزد من می آید و میگوید این ثوب را که مال امر است بخر و من به تو سود می دهم، آیا این متقاضی بعد از این که شما ثوب امر رو خریدید آزاد است؟ انشاء اخذ و انشاء ترک. خالد بن الحجاج گفت بله. امام فرمود پس اشکالی ندارد. چرا؟ برای این که بیعی انجام نشده است بین شما و این متقاضی. بعد از این که شما از امر ثوب او را بخرید، بعدن این متقاضی ثوب از شما این ثوب را به قیمت بیشتر خواهد خرید، ولی قبلا گفتگویی بیش بین شما واقع نشد، بیعی انجام نشد. محقق اصفهانی اینجا این مطلب رو فرموده که علیه انشاء اخذ و انشاء ترک. قال بلا. این که خالد بن الحجاج گفت این متقاضی آزاد است، ثوب را از من بگیرد یا نگیرد، محقق اصفهانی فرمود این جمله کاشف بود که بیعی انجام نشده است بین این متقاضی و بین خالد بن الحجاج. چرا؟ به خاطر این که آزادی در اخذ و ترک با حلیت و حرمت سازگار نیست. شما که میگید این آقا آزاد است چه بگیرد این صبح را چه نگیرد، پس تنافی دارد با این که تصرف فی من تقله فی من تقله الی حلال باشد و تصرف فی من تقله عن حرام باشد. حرمت تصرف فی من تقله عن با آزادی عقل و ترک با هم سازگار نیستن. شما که آزادی در عقل و ترک رو مطرح می کنید، معلوم میشه حرمت تصرف در منطقی منطقه لعن در کار نیست، و وقتی حرمت تصرف در منطقه لعن در کار نیست پس کش می کنیم بمید، چون حرمت تصرف بی منطقه لعن از آثار بیع است، از عدم اثر پی میبریم به عدم مؤثر. پس نتیجه میگیریم شمای خالد بن الحجاج که گفتید این متقاضی آزاد است، پیراهن را از من بگیرد یا نگیرد، معلوم میشود بیعی انجام نشده است بین شما. از کجا این معلوم می شود؟ از اینجا که اثر بیع حلیت تصرف فی من تقل الی و حرمت تصرف فی من تقل عن هست، و چون این اثر وجود ندارد در اینجا، چون خود شما گفتی آزاد است انشاء عقد و انشاء ترک، پس معلوم میشه از عدم اثر، از عدم اثر بی کشف میکنی عدم مؤثر را. ما حالا عرض من همینه، بنده عرضم اینه که ما برای این که بفهمیم که این آقای خالد بن الحجاج و این متقاضی صوب بیعی انجام ندادن، آیا نیاز داشتیم به قاعده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام؟ یعنی اگر نبود این قاعده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اگر نبود این قاعده که بیع سبب حلیت تصرف فی من تقله فی من تقله الی و سبب حرمت تصرف فی من تقله عن هست، از صرف جواب خالد بن الحجاج پی نمی بردیم که بیعی انجام نشد. همین که خالد بن الحجاج گفت انشاء قضا و انشاء تره، این متقاضی من پیراهن را هم که از عم بخرم آزاد است، از من این پیراهن را بگیرد یا نگیرد، خود این ابین و اوضح بود در این که پس بیعی انجام نشده. احتیاج نبود که برهان اقامه بشود، دلیل اقامه بشود بر این که بیعی نبود، چون که اثر بی اینجا نبود، از انتفاع اثر پی میبریم به انتفاع مؤثر. نه حرفا لازم نبود. این اگر محقق اصفهانی این مطلب رو که ما فهمیدیم میخواهد بفرماید که بخواد بگوید کاشف بودن انشاء اخذ و انشاء اثرت از عدم تحقق بیع از برکات قاعده انما یوجب البیع حلیت التصرف فی من تقل الی و حرمت التصرف فی من تقل عن اگر اینو میخواید بفرمایید، جوابش اینه که کاشف بودن انشاء اخذ و انشاء ترک از عدم البین واضح است، نیاز به توضیح قاعده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیست. اگر محقق اصفهانی میگوید من که برای کاشف بودن انشاء اخذ و انشاء ترک از عدم البین دلیل نیاوردم، من هم میگویم نیاز به دلیل ندارم، اگر اینو محقق اصفهانی میخواد بفرماید، محقق اصفهانی اگر میخواد بفرماید که بله درسته، همین که امام شنید که این آقا انشاء اخذ و انشاء ترک فرمود که پس بینی و چون بینی مشکلی ایجاد نمی شود، خب میگیم جناب محقق اصفهانی، خب پس اونی که ما نیاز داریم اینه که انشاء اخذ و انشاء ترک هست، پس بینی، پس اشکالی ندارد دیگه. انما یحلل البی و یحرم البی گفتن از چه لزوم داشت؟ انشاء فعل و انشاء اخذ و انشاء ترک چون هست پس بینید و اشکال ندارد، اشکال ندارد چون بینید و بین این گونه هست که منشأ حلیت تصرف در منطقه الی و حرمت تصرف در منطقه الان می شود. خب بی خیلی آثار، خیلی چیز آثار زیادی دارد، پس خوب بود می فرمود که لا بحث انما یثبت خیار المجلس فی البیت، انما یثبت خیار الحیوان فی شراء الحیوان. خب باید ارتباط داشته باشه بی اگر بود مانع بود، اما این که بی تنها بی است که سبب حلیت تصرف مشتری، سبب حلیت تصرف مشتری در ثمن و حلیت تصرف بایه در مثمن است و تنها بی است که سبب حرمت تصرف مشتری در ثمن و حرمت تصرف مشتری در و تنها بی است که سبب حرمت تصرف مشتری در ثمن و حرمت تصرف بایه در مثمن است. اون چه ارتباطی داره با مورد حدیث؟ حکم بی را بیان می کند که بی این حکم را دارد. خب بی خیلی حکم را دارد، بی خیار مجلس هم دارد.
بله
فرمود نه نه، علت این که اگر بی بود باطل بود چون بی امالیت اندک می شود. لا بعثا اِنَّ لَا بَعْثَ عَلَيْسَ اِنْ شَاءَ اخذ و اِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَا قَالَ لَا بَعْثَ، چون بی نیست مانعی ندارد. اِنَّ مَا يُحَلِّلُ الْكَلَامِ، تنها بی است که سبب حلیت تصرف فی من تقل الی می شود و سبب حرمت تصرف فی من تقل عن می شود. خب تنها بی است که خیار مجلس دارد. مگر شما بگید، مگر شما بیایید بگید علت این که بی مانع هست از صحت این قرار داد وجود این اثر محل بودن و محلل بودن و محرم بودن است. بگید چرا بی مانع هست ولی مقابل مانع نیست؟ چون این بی است که سبب حلیت تصرف است فی منطقه الی و سبب حرمت تصرف است فی منطقه الی و الحمدلله مقابله اینطور نیست، پس اشکال ندارد. خب اینه که امام نفرمود اگر امام میفرمود انما یوجب البیع حلیت التصرف فی من تقله الان و حرمت التصرف فی من تقله و المقاولت لیس کذلک فلیس فیه اشکال. خب میفهمیدیم که منشأ اشکال بیع، چرا بیع مشکل ایجاد میکنه؟ چون سبب حلیت تصرف و حرمت تصرف است. امام تا اینو بیان نکنن برای مردم روشن نمیشه، چون کبرا رو وقتی ذکر نمی کنن که واضح باشه لدل عرف او لدل متشرع. این کبرا که هر چیزی که سبب حلیت تصرف بود فی شیء و سبب حرمت تصرف بود فی شیء آخر، اون مشکل ایجاد می کنن. و چون بی اینطور است پس بی مشکل ایجاد کرد، ولی مقابله اینطور نیست پس مقابله مشکل ایجاد نکرد. خوینه که ازدت نفرمید. آیا صحیح هست یک کبرای تعبدیه را که نه عرض می فهمن نه متشرعه می فهمن ذکر نکنن و در مقام استدلال آیا عرفی نیست؟ اینی که ما میگیم امام فرمود خب علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، قال بلا، یعنی بی که نیست خلابسته، چون بی نیست مانعی نداره، چون بی نیست این قرارداد بلا مانع. امام تعلیل ذکر نکرد. یک قاعده شرعی است که چون قبلاً بیعی انجام نشد و صرف گفتگو بود مانعی ندارد. اما محقق اسپانی اگر بخواد بگه که امام آمد فرمود مانعی ندارد این گفتگو، چرا؟ برای اینکه بیعی کدوم بیع؟ اون بیعی که منشأ تحلیل و تحریم است. آدم از کجا بفهمه که وجه مبطل بودن به این است که چون سبب حرمت تصرف است در منطقه الان و سبب حلیت تصرف است در منطقه الان؟ خب اینه که حضرت نفرموده، ما از کجا بفهمیم؟ سکوت از بیان این کبرا. اگر کبرا ذکر می شد انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تازه خود اینم باید توجیه کنیم، توجیه محقق اسمانی بگیم، یعنی انما یوجب البیع حلیت التصرف، حلیت تصرف المشتری فی المبیع و تصرف البایع فی الثمن و حرمت تصرف المشتری فی الثمن و حرمت تصرف البایع فی المثمن. و کبران بزنه شده که و کل ما کان موجبا لهذه الحلیه و الحرمه فاول مانه. این که ذکر نشده، اگه این ذکر میشد صغرا رو توجیه میکنی، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام میگید، یعنی انما یوجب البیع حلیت التصرف و حرمت التصرف، با این توجیه. ولی کبرا ذکر نشده. خب این کبرا نه مرتکز متشرعی است نه مرتکز عرفی، اصلا این تعبیر عرفی نیست. پس این بیان محقق اصفهانی درست نیست. مرحوم سید یزدی آمده میگه که تمام احتمالات غیر از احتمال اول شیخ نادرست است. چرا؟ ایشون میگه احتمال چهارم که شیخ دلشو خوش کرده، مرحوم شیخم انما یحرم الکلام، یعنی مقابله اگر باشه یه حله، یعنی موجب فساد قرارداد نیست. گفتگو کردید، این آقا آمد با شما گفتگو کرد، گفت پیراهن هم رو بخر من بهت سود میدهم، اشکال نداره. و انما یحرم الکلام، ولی اگر از شما میخرید پیراهن هم را و بعدن شما میرفتید با هم قرار داد میبستید. انما یحرم السلام، انما یحلل المقاوله و یحرم البیت. مرحوم سید یزدی میگه آخه این تعبیر درست نیست، ظاهر الکلام اینه که کلام واحده، الا اینجور که شما بگید باید بگم انما یحلل کلامون و یحرم کلامون. انما یحلل کلام و یحرم کلام درست که کلام واحد، گاهی محلل است گاهی محرم است. اونی که محلل شما میگید مراد مقابله است، اونی که محرمه میگید دیعه. اینو عرفی نیست، ولذا ایشون گفته احتمال چهارم که دلتون رو خوش کردید عرفی نیست. اینو محقق اصفهانی هم میگه. منتها سید یزدی میگه که همون احتمال اول که انما یحلل تنها سبب حلیت معامله در ضمن ایجاب و قبول لفظی و سبب حرمت هم تنها معامله در ضمن ایجاب و قبول لفظی، سبب حلیت و حرمت تصرف نمیگه ها، یعنی میگه اون اونی که در باب معاملات منشأ اثره، چه اثر مفید چه اثر مضر، معامله در ضمن صیغه. اثر مفید میخوایید علیکم بالمعاملت فی ضمن صیغه، اگر اثر مضر هم میخوایید اینی که اثر مضر دارد معاملات در ضمن صیغه است. پس بیع و عطاتی اثر مفید نداره چون معامله در ضمن صیغه نیست، این مقابله هم اثر مضر نداره. انما یحلل یعنی انما یضر و ینفع، انما یحلل و یحرم هم موجب حلیت نفع داره هم موجب حرمت ضرر داره. چی؟ معامله در ضمن ایجاب و قبول لفظی. میگیم بعد میگه که خب اجماع بر خلاف داریم، بسیار خب اجماع داریم بر این که معاتات ولو مفید ملک نیست ولیکن مفید اباحه هست. اینجور فرمودن تنها کسی که حتی این رو هم قبول نکرده بود و میگفت بیع معاتات عقد فاسد، یعنی حتی مفید اباحه هم نیست، علامه حلی بود. عرض و خدمتتون که علامه حلی در کتاب عرض و خدمتتون که نهایت الاحکام میگفت المعاتات لیست بیعن والاقرب ان حکمها حکم المقبوض بالعقد فاسد، ولیکن گفتن که ایشان هم از نظرش برگشت و تابع مشهور شد. کدوم مشهور؟ اون مشهوری که میگن بیع معاتات مفید ملک نیست بلکه مفید اباحه هست. حالا به ذهنم میاد که ایشان در نهایت الاحکام میگه تصرف جائز نیست، من عبارت ایشون رو ناقص لفظ کردم، ولی میخواید اگر پیدا میکنید مفتاح الکرامه نقل کرده این عبارت رو از نهایت الاحکام. خب مرحوم سید عزیز میگه ببینید المشهور بلکاد اجماعا، میگن معاتات مفید اباحه است، بله مفید ملک نیست ولی مفید اباحه است. خب شما اگر بخواید بگید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تنها معامله در ضمن صیغه است که سبب حلیته، وقت خلاف اجماع میشه، چون اجماع میگن معاتات سبب حلیت تصرف هست دیگه. خب به اجماع کنار میزن. بعد سید یزدی میگه من دو سه تا روایت پیدا کردم برای صحت بیع معاتاد، اونا رو هم براتون میخونم تأملن و تبرکن. حالا قبل از این که سید یزدی این سه تا روایت رو برامون بخونه، واقعا شما این احتمال رابع شیخ رو به این زیبایی دلتون میاد با این اشکالهای سید یزدی و محقق اصفهانی کنار بزنید؟ بابا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام خیلی روشن عرفن، یعنی جنس کلام، جنس کلام عوض که میشه اثرش فرق میکنه. میگه میگه مثلا گاهی تعبیر میکنن، میگن سخن است که انسان را عزیز میکند و سخن است که انسان را ذلیل میکند. این سخن واحد یا نه، یعنی همین سخن گفتن است که اگر به جا باشد، سخن مناسب باشد، انسان را عزیز میکند. هم جا به جا فرق میکنه، هم نوع فرق میکنه. آقا گفت یک آقایی در یک مجلسی سخن نمیگفت در یک بحث علمی، ولی قیافه علمایی. گفتن آقا هر چه بحث کردیم راجع به این که نماز ظهر و عصر باید تا غروب آفتاب خون یا تا زوال حمره مشرقیه، نظر شما چی بود؟ هر چه اصرار کردن نمیگفت. آخر گفت خب من که قبول ندارم تا این بحث رو، حالا اومد تا نصف شب آفتاب غروب نکرد چیکار بخواد از مردم؟ خب همین سکوت، سکوت بهتر ایجا دیگه. میگه سخن انما الکلام یرفعک و یضعک، درسته؟ اینجا هم انما الکلام یحلل و یحرم. بابا کلام عوض که میشه اثرش فرق میکنه. علیس انشاء اخذ و انشاء تره؟ قلت و بلا حضرت فرمون خوب شد پس بی نبود. انما یحلل الکلام، ببینید کلام عوض شد، حکم عوض شد. اگر مقابله باشد این سبب حلیته، یعنی مانع از حلیت نیست، سبب حلیته، ولی از باب اینکه مانع از حلیت نیست. ولی اگر دل بود سبب حرمته. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، در همون صحیحه حلبی در مزارعه که خوندیم روایت میگفت که یه آقای میاد میگه که زاره میگه که گاوم سهم داره، سلس حاصل این زمین مال گاوم، سلس حاصل این زمین هم مال بذرم، سلس دیگه هم مال توی صاحب زمین. خب امام فرمود نمیشه. در چرا؟ با اینکه در مزارعه نباید این حرفا رو بزنیم، در مزارعه بیا بگو سلس حاصل زمین برای تو صاحب زمین، دو سلسش برای من، یا نصفش برای تو نصفش برای من. اما اینکه بیای بگی مثلا سلسش برای تو صاحب زمین، سلس حاصل زمین مال گاوم، سلس دیگه مال بذرم، واضیه رو در نیاد. زیل همین روایت چی داشت؟ فرمود از سبت خدمت این که لا ینبغی ان یسمی شیئا و انما یحرم الکلام، همون حرف زدن زیادی کارو خراب میکنه. و انما یحرم الکلام، تو چرا گفتی للبقر سلسل و للبدر سلسل؟ نه، میامدی میگفتی که لیه یعنی برای من عامل سلطان، اگه میگفتی لیه سلطان ولکه یا صاحب الارض سلطان، مزارع صحیح بود. اما آمدی گفتی لبقری سلطان و لبذری سلطان، میخوای بگی من خودم چیزی نمیخوام، من ببین قربتن الالله کار میکنم، قربتن الاللهی چشتایت نده، ولی گام من چرا؟ گام من توقع داره سلط بحثول زمین رو بدید به اون. بعدم میگه سلط بحثول زمین رو من از دست همون سهن نمای هر رو سلام. یعنی این تعبیر کار رو موجب حرمت و فساد مزارعه. حالا اینجا همینه، این نمای هر رو سلام و یه حل رو سلام بی بکنی سبب حرمته. بگی بگی اشتری من تهادت صور الذی لامرم این یحرم الفن. اگر بگی اقابل که گفتگو میکنم، این محلله جنس کلام. حتی قضیه حقیقی هم از ربطی به معاملات هم نداره. همین که محرم نبود صحیح بگیم محلل است. چرا؟ برای این که گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، میگه اون به شر میرسان، لااقل مقابله شر نمیرسونه، خود همین شر نرسوندن خیره. همین کافیه بگه این نما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یحلل یعنی ولو از باب اینکه مانع نیست از تأثیر مقتضی کلی. ظاهر
اینه
که
بیع
مقدم محلل محرمه، بیع مؤخر محرمه. نه آخه بس در بیع مؤخر نبود، بس در این بود که علیس انشاء اثرت و انشاء اخر. قال بلا قال لا بأس انما يحلل الكلام و يحرم الكلام. کلام به معنی لفظ نیست، برای مضمون محتوا بس لفظ نیست، بس لفظ نبود، محتوا گاهی محرم است گاهی محلل است. ولذا اگر بین شد میگفتیم باطل است، ولی حالا که بین شد مقابله کرده صحیحه. این بسیار معنای عرفی با توجه به صدر حدیث و کلام مرحوم شیخ کاملا متینه. و این که محقق اصفهانی و سید یزدی آمدن میگن نه، کلام ظاهرش این است که جنس واحد باشد. انما یحلل الکلام میخواید بزنید به مقابله، یحرم الکلام میخواید بزنید به بی، این تعدد جنس لازم میاد. نه، این جنس کلام واحده، به لحاظ جنس لازم نیست بگفت انما یحلل کلامون و یحرم کلامون. نه، انما یحلل کلام و یحرم کلام تا علاقه مضافه. قبول کلام به معنی به میگیم انما یحلل کلام و یحرم کلام. التزام بیعی که جاهای دیگر سبب حلیت و اینجا سبب حرمته، اما مقابله نه نافع است نه ضار، نه جاهای دیگه سبب حلیته نه اینجا سبب حرمته. اینجوری معنا میکنه، قریب به همین احتمال چهارم میشه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، نه حلیت تصرف که محقق اصفهانی معنا کرد، حلیت تصرف فی من تقل الی و حرمت تصرف فی من تقل عن. اون نه، میگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یعنی کلام، یعنی همین بی گاهی بی است که گاهی سبب حلیت میشه در جاهای دیگه، اینجا اگه باشه سبب حرمت میشه، ولی الحمدلله مقابله اینطور نیست. ولی ما این احتمال خلاف ظاهر میدونیم، ما معتقدیم ظاهر این حدیث اینه که میخواد بگه این مقابله شما، این انشاء عقد و انشاء ترک شما محلله. انما یحلل الکلام یعنی همین کاری که شما کردید احسن بر شما که مقابله کردید ده انجام ندادید. انما یحلل الکلام، مقابله کردید سبب حلیت قرارداد شما شد. یعنی مانع از حرمت، مانع از حلیت نشد. ولی اگر زوی میکردید مانع از حلیت بود. ما که استدارمون اینه که کلام جنس کلام مراده و تطبیق انما یحلل الکلام به لازمی که مخواد بگه مقاومه سبب حلیته. ولی اگر عوض میشد میشد به سبب حرمت بود. ولی اگر اصرار دارید شما که نه الکلام مراد یک کلام واحده، اون کلام واحد باید دل باشه دیگه، خب بازم معنایی میکنیم با احتمال چهارم دور میاد. میگیم التزام بیعی، همین ایجاب البیع هست که سبب حلیت در جای دیگه و سبب حرمت تو اینجا. یعنی خلاصه آثاری که در قانون و حقوق دنبال میکنید رو بی بار شده، هم آثار مثبت هم آثار منفی. این مقابله که این آثار رو نه مثبت و نه منفی رو هیچ کدوم رو نداره، و لذا به نظر ما این روایت هیچ مشکلی ندارد و هیچ به بحث معاتات هم مرتبط نیست. برفر کسی بگه به بحث معاتات مرتبطه، ما گفتیم سیره متشرعه است بر بیع معاتات، به برهان علم کشف میکنیم که رادعی نبود. اگر رادعی بود متشرعه مرتدع میشدن، وانگهی تناسب بین رادع و مردوع باید حفظ بشه. یک حدیثی که علما اختلاف دارن در معناش، میخواد عوام الناس رو رد بکنه از بیع معاتات، که نمیشه که. من ولذا به نظر ما این روایت اولا مربوط به بحث معاتات نیست، بر فرضم شبهه ارتباط داشته باشه رادعیت ندارد، و سیره در بیع معاتات و عمومات بلا مداهم هستند، عمومات که واضح هست بلا مداهم هست. سیره بر بیع معاتات هم به نظر ما دیگه رادعی ندارد و سیره ممضات هست. نفرمایید که مشهور مشهور فقها که جزء بزرگان متشرعند بیع معاتات رو قبول نداشتند. چطور میگید سیره متشرع بر بیع معاتات؟ چطور میگید احراز کردیم امضای سیره رو؟ آخه این چه سیره ایست که احراز امضای شده ولی ادعای اجماع شده، بلکه شهرت محصله داریم. اجماع منقول بلکه شهرت المحصله علا عدم نفوذ بیع المعاتات. چطور میگید این سیره سیره متشرعیه و عقلائیه بر بیع معاتات سیره ممضات هست؟ این اشکالی است که به ما ممکنه این اشکال متوجه بشه، و این اشکال رو اگر بخواید توسعه بدید گفته میشه که با وجود این سیره، یعنی اعراض مشهور قدما از ادله نفوذ بیع معاتات و اعراض مشهور قدما از ادله نفوذ معاتات اما سندن او دلالتن، وقت مشکل درست میکنه. چجور ما بیاییم مشهور قدما که به عهد ائمه نزدیک بودن و فقه ما به برکت زحمات اونها هست و توسط اونها به ما رسیده، مشهور قدما بیع معاتات رو نافذ نمیدونستن و به این عمومات عمل نمی کردن، به سیره مدعای بر بیع معاتات اعتنا نمی کردن، بعد ما بیاییم اعراض کنیم از خود فتوای مشهور، بیاییم به عمومات عمل کنیم، سیره رو بگیم سیره محرز الامضاء، این اشکال مطرح میشه که این کار درستی نیست. شبیه اونی که حضرت امام در نجاست اهل کتاب دارن. امام میفرمان ادله طهارت اهل کتاب هیچ مشکل نداره، خیلی روشنه. ولی ما فقهمون رو از کجا به دست آوردیم؟ فقه علم منقول است به تعبیر مرحوم های بروجردی، و نه علم معقول، علم منقول است. تراث علماء شیعه است. امام این نکته رو دارن که وقتی علماء شیعه اهل کتاب رو نجس می دانستن، معلوم میشه خللی در این روایات طهارت اهل کتاب هست. و یک تعبیری هم دارن، میگن کلم از داد الخبر و صحتن از داد به اعراض المشهور وحنا، ولذا ایشون فتوا میده به نجاست اهل کتاب احتیاط هم نمی کن. یا مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک به بحث ماء البر که میرسه، میگه آخه ما چه جور فتوا بدیم به احتسام مائده؟ صحیحه ابن بزی میگه ماء البر واسع لا یفسده شی، ده ها روایت داریم راجع به نزه مائده، و فقها شیعه قبل از علامه هلی فتوا میدادن به نجاست مائده به ملاقات نجس. اعراض از مشهور قدما از این صحیحه ابن بزی ثابت است، ما بیاییم فتوا بدیم به این صحیحه که اعرض عنها المشهور. بعد میگه کلم از داد خبر و صحتن از داد به اعراض المشهور وحنا. خب همین بیان ممکنه در بحث سیره بر معاصات مطرح کنیم، و این مطلب مطلب مهمیه. تا جایی که آقای حکیم مجبور شده یک مقدار در بیع معاصات کوتاه بیاد، بگه معلوم نیست، حالا مشهور خیلی حرفشون روشن نیست، قدر متعقل اینه که بیع معاصات با بیع غیر معاصات یه فرقتی میکنه. حالا قدر متعقل اینه که بگیم بیع معاصات بیع آن جائز مفید للملک یا علی نحو الجواز لا علی نحو اللزوم. این مقدار رو ما مجبوریم به خاطر کلام قدما ملتزم بشیم. خب این اشکالی است که مثلا ما برای اینکه روشن بشه قدما چی میگن، و واقعا هم همینطوره که قدما این فتاوایی که دست ما هست قائل بودن معاصات اصلا مفید اباحه است نه مفید ملک، عبارتهایی رو میخونیم در قواعد علامه میگه لا تکفل معاتات. بعد وفتاق الکرامه نقل اقوال میکنه، میگه کما فی الشرایع و تذکره و درود و لمعه و الخلاف، خلاف شیخ طوسی، و سرائر و المختلف و فی کتاب المیسیه شیخ علی میسی، ان المشهور بین الاصحاب انها ليست بیئا محضا ولكنها تفید اباحه التصرف و فی مجمع البرهان للاردبیلی المشهور ان المعاتات لا تفید الملک و تفید و اباحت از تطرف و فت تذکره الاشهر و اندنا انهو لابد من السیغه فلا تکفل معاتا و فل مختلف للعلامت الهلی انهو مذهب الاکثر و فل ریاض و فی ریاض العلماء ان المعاتات تفید الاباحه كما هو المشهور بين الطائفه بل كافتهم. دقت کنید، میگه کافه علمای شیعه میگن معاتات مفید اباحه است. لرجوع القائل بعدمها، برای که اتشرزمهی بودن، اقلیتی بودن مخالف، اونا الحمدلله مستبتر شدن. ممکنه شما بگید اون اقلیت مخالف چی میگفتن؟ لابا فکر میکنید میگفتن که معاتات تفید المل؟ نه، اون اقلیت مخالف میگفتن المعاتات لا تفید الاباحه بل یحرم التصرف. اونا میگفتن لرجوع القائل بعدمها و حرمت التصرف في المعاتات الى الاباحه. اقلیتی بودن میگفتن بیع معاتات اصلا مفید اباحه نیست بلکه حرام از تصرف طرفین. اینها هم الحمدلله مستبصر شدن و قائل شدن معاتات مفید اباحه. در حسرت موندیم یکی رو پیدا کنیم ولو مستبصر شده باشه بعدن که بیاد بگه معاتات تفید الملکیه. نگو بله ریاض الاحکام، ریاض المسائل، ریاض المسائل، کتاب ریاض دیگه، کتاب ریاض مال صاحب ریاض، ریاض المسائل. بله
یعنی شهرت خلاف علما باید ما ایراد نکنیم که در زمان شهرم
اشکال اینه با وجود این فتاوا سیره دیگه احراز امضا ممکنه بگیم نمیشه.
نه احراز معاصرت میشه با که اختلافی کنم در معاصر مسئول ممکنه بود.
حالا در اصل وجود سیره هم تشکیک ممکنه بکنه. میمونه عموما لا تأکلوا اموالکم الا الله البیع المؤمنون عند شروطه. خب اینها دلیل بود بر نفوذ بیع معاتات. گفته میشه که خب با وجود این اعراض مشهور آیا بناء عقلا بر حجیت ظهور هست؟ ظهور بناء عقلا میگه حجیته. به قول آقای سیستانی تعبیری داره، میگه اگر کلام یک زعیمی ظاهر بود در یک مطلبی ولی خواست اون زعیم به کانه اون زعیم، میگفتن نظر آقا چیز دیگری. اعضاء دفتر آقا میگفتن نظر آقا این نیست ولی ظاهر کلام آقا این نیست. اعضاء دفتر که جزء بتانه و خواسته زعیم باشن. بلا اشکال اغلا تأمل میکنن میگن بابا وقتی خواسته و بتانه زعیم میگن نظر زعیم چیز دیگری، ما چی جور به دور کلام رو وقف کنیم؟ خب آیا قدما اصحاب خواسته و بتانه ائمه اطهار نبودن؟ اینها بالاخره قریب العهد بودن به ائمه. این اشکالی که مطرح است تأمل بفرمایید. بعد اون روایات سید یزدی رو هم انشاءالله در روز چهارشنبه مطرح می‌کنیم.